و سناریوهایی که ترسیم کرده بود بیشتر قالبش این بود که شرایطی شکل بگیره که این ائتلاف حالا عربی، عبری، غربی قطعا جا بیفته و در این قالب کشورهایی که متحد آمریکا بودند و به یک نوعی حمایت می شدن از سوی آمریکا بتوانند از در قالب حمایت‌های امنیتی، نظامی و سیاسی که می شوند یک نوع همسویی و یک نوع ائتلاف با رژیم صهیونیستی هم تعریف بکنن. همه این کمک های آمریکا به تعبیری برای این بود که بتواند اینها را به هم نزدیک کند و به یک نوعی امنیت رو هم به صورت مستقیم که الان مستقیم داره انجام میده، هم در قالب این سناریوها بتواند غیر مستقیم و نیابتی انجام بشود. حتی گروه هایی هم که تو سطح منطقه جنگ های عذرخواهی میکنم جنگ های نیابتی تو منطقه شکل میدادن، مثل داعش، مثل گروه های دیگه، اینها هم شکل گرفته برای این بودن که بتوانن این امنیت رو تامین بکنن. اما میبینیم که نه تنها سناریوی تضعیف کشورهای عدم همسو با آمریکا و اسرائیل و شکل‌گیری ائتلاف و اتحاد کشورهای همسو با آمریکا و اسرائیل شکل نگرفت، نوع توافقاتی هم که حالا توافق ابراهیم یا مثلا تداوم صلح کمپ دیوید، پیمان‌های اسلو و مادرید که می‌خواست فلسطینی‌ها رو به یک نوعی به کوتاهی عمل کرد وادار بکنه و موجودیتشون رو محو بکنه، اینها موفق نشد، بلکه یک شرایط و معادلات جدیدی تقریبا از یک دهه گذشته شکل گرفته که تداوم اون رو الان در قالب یک اتحاد مشترک در مقابل رژیم صهیونیستی مشاهدیم. اگر شما میبینید توافقهای دو چند جانبه بین گروه ها، بین کشورها، بین کشورهای انقلابی با نگاه ضد اسرائیلی داره شکل میگیره و شکل گرفته و محور مقاومتی تشکیل شده، این امری نیست که فعل بداهه انجام شده باشه، امری هست که شهید سلیمانی بزرگوار در طول زمان ایجاد کرد، یک اتحادی بین اینها نوشته شد و در طول یکی دو دهه اونقدر پیش رفته و عمق پیدا کرده که الان موجودیت رژیم صهیونیستی به تعبیری از سوی نه تنها ایران، نه تنها حزب الله، نه تنها فلسطینی ها، بلکه کل اعضای محور مقاومت داره تهدید میشه. به تعبیری یک توان محدودی از کشورهای و به اصطلاح گروه های عضو محور مقاومت تشکیل شده، به تعبیر سید حسن نصرالله پس کردنی فقط دارن الان به رژیم صهیونیستی میزنن و بخشی از توانشون رو صرف کردن. حالا اگر صهیونیستا و آمریکایی ها لجاجت بکنن و به تعبیر مقام معظم رو بیتابی و صبر استرازش که این به اصطلاح محور مقاومت و گروه های اسلامی دیگه بیتابیشون محدود بشه، طبیعتاً ممکنه معادلات دیگه ای رقم بخوره. الان راهبرد محور مقاومت این استش که به یک نوعی یک جنگ فرسایشی رو برای صهیونیستا رقم بزنن که ضمن اینکه بخشی از توان این نیروهای محور مقاومت صرف میشود، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها هم نتونن اونطوری که باید شاید مقابله کنن با محور مقاومت. بنابراین الان محور مقاومت با تاکتیک و راهبرد هوشمندانه‌ای که اتخاذ کرده به راحتی تونسته صهیونیست‌ها رو به یک نقطه‌ای برسونه که خب موفقیتی که در غزه نداشتن، طبیعتاً اون اهدافی که صهیونیست‌ها گذاشته بودن موفق نشدن. در این حال نیروهای محور مقاومت هم خیلی سالم سر حال دارن کار خودشون انجام میدن. صهیونیست‌ها نتونستن به یمنی آسیب برسونن، حتی آمریکا و انگلیس هم نتونست، متحدای دیگه‌شون هم نتونستن فشاری به یمنی‌ها بیارن، به حزب الله بیارن، به سوریه بیارن. با یک سری عملیات‌های غیر متعارف، با یک سری ترورهای کور، با یک سری به اصطلاح اتفاقای یا حرکت‌های عملیاتی ناموفق سعی دارن که معادلات رو به هم بزنن که میدونیم که دستاوردی و موفقیتی برای به اصطلاح محور مقاومت نداشته و صهیونیست‌ها ناکام و گیر کرده در باطلاقی که به تعبیر مقام معظم نه راه پس دارن نه راه پیش دارن. تداوم این حرکت یک دو قطبی اشاره کردم ایجاد کرده. این دو قطبی کشورهای مسلمان در یک شرایطی قرار گرفتن، یا باید موضع خودشون رو نشون بدن و همسویی بکنن یا معادلاتی که آمریکا میخواد پیش ببرن، که طبیعتاً الان با دولت‌ها با مردم خودشون مواجه شدن. حالا شما حرکت‌های تجمعی رو تو اردن ببینید، یه هفته ده روز دائما در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی تجمع کردن و رها هم نمی‌کنن. عربستانی‌ها الان، بحرینی‌ها و برخی از کشورهای دیگه عربی هم یک نوع موازی نشون میدن، البته نشون هم ندن فرقی نمی‌کنه. محور مقاومت مهمترین مؤلفه است برای ما، که یک توانمندی قدرتمند رو در سطح منطقه، یک اتحاد رو تعریف کرده بله. که با همراهی جمهوری اسلامی دارن اون فشاری که بر رژیم صهیونیستی میارن اوبرده و خواهن اوبرده، و طبیعتاً در این جنگ فرسایشی این رژیم صهیونیستی است که نابود می‌شود. این توان آمریکاست که صرف خواهد شد، و طبیعتاً در آینده نزدیک آمریکایی‌ها هم نمی‌توانند موفق بشن و معادلات منطقه به سمت محور مقاومت است.
بله، سپاسگزارم از شما. جناب آقای پارسا خصال، ما شاهد هستیم که در آستانه روز جهانی قدس در دو سه روز گذشته رژیم صهیونیستی دست به جنایت تازه‌ای زدش و اقدام وحشیانه ای رو انجام داد و برخلاف کلیه قوانین و معاهدات بین المللی و به ویژه کنوانسیون 1961 با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق سوریه با نقض فاحش مقررات بین المللی منجر به شهادت سرداران رشید اسلام، سرلشکر پاسدار زاهدی و سرلشکر حاجی رحیمی و 5 نفر از مستشاران نظامی و همچنین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شد، که به هر حال یک جنایتی بودش که در نوع خودش کم سابقه بودش. علت این موضوع رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه به هر حال ما در آستانه روز جهانی قدس هم هستیم؟
رژیم صهیونیستی در همونطور که فرمودن در یک باطلاق گیر کرد، و در مثل کسی که در باطلاق میفته دستش رو به هر چوب خشکی به اصطلاح میگیره. چند تا نکته هست اینجا. اولا خب واقعا یکی از اهرم‌هایی که همیشه غرب و آمریکا علیه مخالفین خودشون استفاده میکنن بحث تروریسم است. هر جا رو میخوان مثلا بهش حمله کنن با یک بهانه که گروه تروریستی اینجاست، حمایت از تروریسم میشه یا تحریم میکنن. خب آیا ترور و تروریسم غیر از این کاری که اسرائیل داره انجام میده، یعنی در همین 5-6 ماه اخیر چند نفر، حالا چه از جمهوری اسلامی، چه از مقاومت عراق، چه از سران فلسطین که در لبنان بودن، چه از حزب الله لبنان، چند نفر رو ترور کرده؟ یا اون کاری که خود آمریکا در مورد شهید سلیمانی انجام داد، دیگه ترور از این واضح‌تر، تروریسم دولتی تعریفش یعنی آمریکا و اسرائیل، یعنی کاری که یک دولت به صورت واضح داره انجام میده. این نکته اول. نکته دوم، برای اون کسایی که در دلشون ذره امید به این نهادهای مثلا بین المللی و اینها داشتن از جهت اینکه بخوان دخالت کنن و موضع بگیرن، موضع میگیرن، اما ببینید مثلا سالها میومدن و میگفتن اگر در 13 آبان سفارت آمریکا رو مثلا ما نمی رفتیم بگیریم فلان اتفاق نمی افتاد. نه، اینطور نبود. اولا که این مقایسه رو من میخوام بگم، این سفارت آمریکا داخل خاک جمهوری اسلامی بود، بعد جاسوس بودنشون واضح بود، از اسناد مشخص شد. این کنسولگر ایران در خاک سوریه است، یعنی اگر کسی حق داشته باشه اعتراضی کنه یا هر چیزی باید سوریه باشه، نه کشور ثالثی بیاد بین دو تا کشور و اینطور جنایت کنه. نکته بعدی که لازم اینجا گفته بشه این هست که حالا در این چند روزه راجع به این مطالب بحثای زیادی شده. ما دو طرف طیف رو خدمتتون میخوام بگم که ما نباید از این ور طیف بیفتیم در این قضیه، یعنی بگیم حالا مثل بعضی عزیزانی که حالا سلاق سیاسیشون اینطوره که هر کاری آمریکا یا اسرائیل بکنه اونها میگن نه این تله جنگ، ما اصلا نباید واکنش نشون، هیچ حرکتی نباید بشه. حتی بعد ترور شهید سلیمانی صبح جمعه نامه زدن یه دهی از همین ها که نه این دامه، مثلا واردش نشید. نه از اون ور قضیه بیفتیم که بیایم تحقیر کنیم نیروهای نظامی خودمون رو، تعیین تکلیف کنیم، بگیم بله اگه مثلا با فلان موشک فلان جا رو نزدی این انتقام نیست، این فیکه، اینو ما قبول نداریم. و نتیجهش این میشه که هر کاری نیروهای نظامی ما که اینها در یک سطح کلان تصمیم گیری میشه، فرد که نمیشینه تصمیم بگیره، در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری میشه، هر اقدام تلافی جویانه که ایران انجام بده، بعضی از این عزیزا میگن نه این ما رو راضی نکرد، انگار باید مثلا دل مثلا اون فرد خنک بشه. بنابراین هر دو طرف رو ما باید به نظر بنده کنار بگذاریم. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن قطعا اینها سیلی این کار رو خواهند خورد، شدت این سیلی و زمانش و مکانش و اینکه از چه ابزاری استفاده بشه، این رو اطمینان داریم به مسئولین و فرماندهان نظامیمون و اطمینان داریم که یک عقل جمعی داره این رو پیش میبره. بنابراین نمیایم اونها رو تحقیر کنیم، نیش و کنایه نمیزنیم و نهایتا اعتماد میکنیم. و نکته بعدی هم این که همونطوری که باز رهبری فرمودن که حضور مردم در تشییع پیکر شهید سلیمانی سوخت موشکهایی بود که عین الاسد رو در هم کوبید، اینجا هم انشالله با حضور گسترده مردم در روز قدس و مطالبه گریشون با همون شرایطی که عرض کردم که همه مردم که حتما همینطور هست به عزت ملیمون برخورده، به غیرت ملیمون برخورده، همه ما ناراحت هستیم، این مطالبه رو داریم و این مطالبه باعث میشه دست فرماندهان ما در این قضیه پر باشه. اما اینکه حالا برگردم به اون بحث اول، اسرائیل این ترورها رو انجام میده، اولا که نیروهای نظامی ایران درسته که هر کدوم از اینها گوهرهایی بودن، سالها جنگ رو تجربه کردن، دفاع مقدس رو تجربه کردن، حضور در منطقه رو تجربه کردن، اما نیروی نظامی جمهوری اسلامی، سپاه و سایر نیروهای نظامی قائم به شخص نیست. درسته که بالاخره این فرد یک نبودش یک ضربه‌ایه، ولی سیاست‌های کلی نیروهای نظامی قائم به فرد نیست که اگر یک نفر از این طیف جدا شد و ترور شد کل مسیر عوض بشه. صدها نفر از فرماندهان و عزیزان نیروهای نظامی هستند که گمنام هستند و سالها بعد همین شاید سرلشکر زاهدی شهید بزرگوار یا شهید سید رضی رو خیلی‌ها نمی‌شناختن قبل از شهادتشون. بنابراین این خیال خامی که اسرائیل داره و با کم شدن یک نفر، دو نفر، ده نفر این مسیر عوض نمیشه. و این اتفاقا نشون میده به خلاف بعضی از تحلیلگران که میگفتن چرا جمهوری اسلامی دفاع نمیکنه از فلسطین، منظورشون از دفاع نمیکنه یعنی چرا مستقیم نمیاد وارد جنگ بشه، مثلا موشک از ایران بزنه به اسرائیل در همون ابتدا عرض میکنه. خب پاسخش این است که اگر جمهوری اسلامی دخالت نمیکنه و کمک نمیکنه، چرا پس اسرائیل داره این افراد رو ترور میکنه؟ چرا اسرائیل این اصلا این جلسه برای چی تشکیل شده بود در خاک سوریه؟ و حضور خدمتتون عرض کنم اسماعیل هنیه و آقای زیاد نخاله به چه علت بود تو ایران؟ باید ما اینا رو بگیم که بله جمهوری اسلامی کمک میکنه، پشتیبانی میکنه، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی. در بیانیه‌ای که گردان‌های قسام در مورد این شهید بزرگوار زاهدی دادن اشاره کرده بودن که نقش ایشون در حمایت از مقاومت و نقش ایشون در طوفان الاقصا، حالا اون نقش میتونه مربوط به سال گذشته، یعنی لزومی نداره بگیم طرح و نقشه رو ایران داده. بنابراین همه این وقایع نشون میده اولا ایران مؤثر در قضیه فلسطین، برای همین اسرائیل داره این ترورها رو انجام میده، و ثانیاً این مسیر رو با از دست دادن فرماندهان و سران نظامیش هم عوض نکرده، چه بعد از شهادت شهید سلیمانی، چه بعد از شهادت امثال سید رضی و چه بعد از شهادت شهید زاهدی و همراهانش. این مسیریه که در سیاست‌های کلی نظام تعیین شده و یک برنامه بلند مدت ریخته شده برای اولا از بین رفتن اسرائیل، همونطور که رهبری فرمودن 25 سال که حالا سالهاش چند سالش گذشته رو نخواهد دید، و از همه اینها مهمتر خروج کامل آمریکا از منطقه است، که این جریانیه که جمهوری اسلامی به کمک مقاومت در منطقه داره پیگیری میکنه و در این مسیر زد و خوردهایی هست، شهادتهایی هست، از دست دادنها و سوگهایی هست که اینها میگذره و نهایتا این هدف یعنی از بین رفتن رژیم صهیونیستی و خروج کامل آمریکا از منطقه انشالله محقق میشه.
بله. خب همینطور که فرمودید قاعدتا خب برای مقابله با این جنایت نباید بیگدار به آب زد و همچنین هم نباید طوری باشه که حالا اینجور برداشت بشه که حالا یک رفتار منفعلانه هست که اینها رو بیشتر جریتر کرد برای جنایت‌های بیشتر. و خب قاعدتا همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما انشالله مجازات میشن و از این جنایتایی که به امثال اونها حتما پشیمون خواهند شد. ولی خب نکته دیگه هم که باید دقت کنیم و از تمام به هر حال مسئولین و خود نظام واقعا ما انتظار داریم اینه که یک بازنگری بشه برای محافظت از این فرماندهان ارزشمند که واقعا هر کدوم از اینها تأثیرات زیادی دارن و واقعا هر کدوم نخبه‌ای هستن که شاید مثل اونها واقعا خیلی سخت دوباره ما بتونیم بهشون دست پیدا کنیم. خب حالا من خود شهید حاجی رحیمی رو خب شاید نزدیک 4 دهه بود که میشناختم، واقعا انسان مخلص، توانمند و تأثیرگذاری بودش که واقعا خود بنده بارها حتی به خودشون هم گفته بودم که شما چهره هستید که آدم میبیند تو مدار شهدا میفته. یعنی اینقدر انسانهایی بودن که هم توانمند بودن در مسائل نظام. واقعا ما نیازمند این وجود این افراد هستیم در جامعه و انشالله برحال دقت بیشتری بشه که برحال این اتفاقات انشالله تکرار نشه و ما از وجود این ارزشمند این عزیزان بتونیم در کشورمون انشالله استفاده کنیم. خب جناب آقای ثروتی، سوالی که از محضرتون داشتم باز در خصوص همین جنایت اخیر رژیم صهیونیستی هستش در سوریه، با توجه به این که به هر حال این خلاف موازین به هر حال دیپلماتیک هستش و همطور که خدمتون اشاره هم داشتم به هر حال بر اساس کنوانسیون 1961 و معاهدات بین المللی که وجود داره خب قاعدتا این اتفاق نباید می افتاد. به نظر شما ما چه اقدامات دیپلماتیکی برای مقابله با این قصه میتونیم داشته باشیم در کنار حالا به هر حال اون ضرب شستی که باید به رژیم صهیونیستی نشون بدیم؟
البته حرکت صهیونیست ها یک حرکت غیر متعارفی بود و نشون میده که اینا از خط قرمز عبور کردن و اصلا به قوانین و مقررات بین المللی تمکین نمی کنن و خب این یک قرائن و شواهدی است و حکایت از این دارد که صهیونیست ها تقریبا میشه گفت دیگه چیزی ندارن که ارائه کنن که دست به این فجایع میزنن. آیا این لحاظ قوانین بین‌المللی پذیرفته شده است؟ قطعاً نیست. شورای امنیت هم دیدی جلساتی گرفت، اما ما به اونها توجه نمی کنیم. ما می دانیم که نهادهای بین‌المللی به یک ابراز نگرانی، یک ناراحتی،
سازمان ملل که در حد همین ابراز نگرانی
کوتلش میگه ما نگرانیم، اون یکی میگه آقا این کار از خیلی بده، خیلی زشته، کار بدی کردن. اینها مشکلی رو از نظام بین‌الملل حل نمی کند. به تعبیری من حالا شاید یه نظریه پرداز رو نظرشو بگم، میگه آی جهان یه جهان آنارشیکه و در جهان آنارشیک برای حفظ امنیت خودت باید قدرت بالاتر ببری. ما باید با ضرب شستی که به اینها هوشمندانه نشون میدیم از این عمل فجیع خودشون اینها رو باز بداریم. رژیم صهیونیستی کم جنایت نکرده،
درسته.
این بحث دیپلماتیک یک مدل از این فجایعه. حرکت‌های تروریستی که انجام میده، همین امروز یا دیشب که حرکت تروریستی رو انجام دادن در ایران، یا حرکت
اتفاقی که در بیمارستان‌های غزه افتاد، جنایتی که در حق کودکان انجام شد،
اون جنایت اصلا دیگه چیز نداره، یعنی هیچ شکی درش وجود نداره و همه دنیا اونو محکوم کردن. اما اینکه چرا نهادهای بین المللی نمیتوانن محکوم کنن رژیم صهیونیستی رو یا اون رو از حرکتهای غیر متعارفش باز بدارن و عبور از خط قرمزهای اون رو فقط نشستن و مشاهده میکنند، این محل تأمله. ببینید دیوان دادگستری بین المللی مجموعه ایست که یا نهادی است که میتواند اینجا یا شورای امنیت سازمان ملل نهادی است که میتواند رسما اسرائیل رو از این حرکتش باز بداره و با به اصطلاح تصمیماتی که توسط اعضای شورای امنیت یا به اصطلاح مصوبه‌ای که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد، میتوانند رسما رژیم صهیونیستی رو هم محکوم کنن، هم با اقدامات بازدارنده اونو طوری کنن که حتی در یک جایی ذیل منشور بره.
دقیقا.
خب چرا نمی کنن؟ و تکلیف ما چیه؟ ما منتظر نهادهای بین‌المللی نمیمونیم. ما متوجه شده ایم که نهادهای بین‌المللی، ما تجربه جنگ تحمیلی برام تجربه زیبایی بود که دیدیم که نهادهای بین‌المللی به کوچکترین حرکتی چگونه ما رو تحت فشار قرار میدادن، یا تو مقاطع مختلفی که حوادثی که در نظام بین‌المللی اتفاق میافتاد چگونه کانالیزه یا برخورد دوگانه داشتن. و الان در فجایع سرزمین اشغالی فلسطین و نبرد آزادسازی فلسطین، طوفان الاقصا چه مواضعی دارن. مردم اونجا روزی صدها نفر شهید میشن، صدها نفر مجروح میشن و سازمان‌های بین‌المللی فقط به این بسنده میکنن. خب طبیعی است که کاری از دستشون بر نمیاد. لذا من در تداوم این حرکت فجیعی که حمله به مقرات دیپلماتیک کردم نظرم این هستش که ما این حق مقابله به مصر رو داشتیم، داریم و خواهیم داشت. و من اعتقاد دارم که مردم عزیز دقت داشته باشن، مطالبات غیر متعارف نداشته باشیم. من نظام باید بسیار هوشمندانه در این قضیه برخورد کنه. چرا؟ صهیونیست ها میدانن که دارن از خط قرمز عبور میکنن.
خیلی دنبال این هستن که ما رو در بازی خودشون قرار رو بدن. یعنی اتفاق رو برحال، ولی خب ما شاهد هستیم حتی بعضن، حالا بعضی از چهره ها هم میان مواضع تندی میگیرن و توقع دارن که حالا یک اقدام خارج از عرف انجام بشه.
سلایق انسان ها متفاوته. ما نسبت به خوشبختانه فرماندهان نظامی ما، تصمیم گیران ما در ارکان نظام، در دولت، در شورای عالی امنیت ملی، در خاص مقام معظم رهبری،
ایشون اشراف کامل دارن،
حرکت رو و اون چه که باید انجام بشود ترسیم کردن، به صراحت اعلام کردن که ما قطعا جبران میکنیم،
پاسخ میدیم
و این پاسخی که خواهیم داد کاری میکنیم که خلاصه حرکت پشیمان کننده ای در پی داشته باشه. خیلی خوب، پس این راهبرد مشخص است. طبیعتا جمهوری اسلامی هم در تصمیم گیری نباید احساسی عمل بکنه، بسیار هوشمندانه کاری که تا حالا الان انجام شده است.
بله.
فشاری که به صهیونیست‌ها اومده و صهیونیست‌ها رو وادار کرده که در چند محور بجنگن، و طبیعتاً تداوم جنگ فرسایشی صهیونیست‌ها به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی، دفاعی برای اونها دستاوردی نخواهد داشت و روز به روز فرسوده‌تر می‌شوند. طبیعتاً این حرکت هم کمترین هزینه رو برای محور مقاومت، برای جمهوری اسلامی و برای مسلمانایی که در محور مقاومت هستند خواهد داشت، و این صبر استراتژیک نهایتش پیروزی است. پس جمهوری اسلامی مقابله به مصر خواهد کرد با تمهیدات و برخورد هوشمندانه، قطعا حرکت پشیمان کننده برای صهیونیست‌ها رقم خواهد زد. مردم دقت داشته باشن که اون کسایی که باید این حرکت انجام بدن آگاهی و اشراف کافی دارن برای این حرکت. بنابراین با تبلیغ‌های احساسی و فضاهای مجازی که سعی میکنن نگاه‌های غیر متعارف رو به مردم القا کنن که چرا جمهوری اسلامی مقابله نمی کند. جمهوری اسلامی بلده چجوری مقابله بکنه، صبر داشته باشه
و در زمان مناسب انشاءالله پاسخ کوبنده خواهیم داد. خب جناب آقای پارسا خصال، با توجه به اینکه خب به لحظات پایین برنامه هم نزدیک میشیم، میخواستم که یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید و همین بحث این که به هر حال ما به دنبال این هستیم که یک شکدهی به نظم منطقه‌ای داشته باشیم و بحث اخراج امریکا از منطقه و اینکه به هر حال امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه انشالله تأمین بشه، در این خصوص میخواستم که کوتاه بر ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، ببینید در راستای فرمایش جناب آقای ثروتی من عرض کنم و همین سوال شما رو اینجا پاسخ بدم. اگر اون زمانی که آمریکا اومد و افغانستان رو اشغال کرد و عراق رو اشغال کرد، شما از یک فردی که خیلی رویاپرداز نیست یا حتی مقداری رویاپردازی داره میگفتید و میپرسیدید و بهش خبر میدادید که در مثلا سال 1403 یا 1402 عراق و گروه‌های مقاومت اسرائیل رو هدف قرار خواهند داد. آمریکا از افغانستان با اون وضع فضاحتبار خارج خواهد شد. در موضع ضعف در آب‌های آزاد قرار خواهد گرفت. حتی یه گروهی در یمن آمریکا رو تهدید می‌کنه و کشتی‌هاشو می‌زنه. و این اتفاقات رو می‌گفتید، هیچ کس باور نمی‌کرد که این رقم بخوره. این حاصل همون صبر استراتژیکه. یعنی صبر معنی انفعال نیست، یعنی اقدام در لحظه مناسب، در جای مناسب، به دور از احساسات. خب همونطوری که گفته شد، هدف اصلی و نهایی دو چیز هست: یکی از بین رفتن رژیم صهیونیستی و دوم اخراج آمریکا از منطقه. و ما هرچه جنگ رو در منطقه داریم میبینیم، ناامنی داریم میبینیم، اثر یک حضور اسرائیل و دوم پشتیبانی آمریکا هست. بنابراین انشالله امیدواریم این طوفان الاقصی شروعی بر یک دومینوی باشه که انتهای اون این دو هدفی انشالله که عرض کردم انشالله محقق بشه.
توکل بر خدا. ممنونم از شما جناب آقای پارسا خسار و همچنین جناب آقای ثروتی و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان.
اجازه میدید ما جمع بندی
بشیم؟ اگر به صورت خیلی کوتاه، با توجه به فرصتمون محدود هستش، خواهش می‌کنم بفرمایید.
صهیونیست‌ها بدونند این صبر استراتژیک اشاره شد حدی داره. لشکرهای فاطمی، زینبی، حسینی، حیدری، همه اینا آمادن، همه آمادن. صهیونیست رو بدونن ما اگر که مداخله کلی و کامل نمی کنیم، به دلیل که سیاست های محور موقت تعریف شده است. امام گفته اسرائیل باید از بین برود. در خیابون های لبنان هر کجا برید از 14 قبل یجب ان تمحی اسرائیل من الوجود. اسرائیل باید از بین. و طبیعتا این به اصطلاح نابودی رژیم صهیونیستی رو مشاهده خواهیم کرد. اگر در واقع صهیونیست ها این فجایع رو انجام میدن، تو حافظه تاریخ خودشون بسپارن. هر فلسطینی که شهید میشود، هر مسلمانی که در کشورهای اسلامی شهید میشه، در حافظه شون بسپارن که اینو باید پاسخگو باشند. بنابراین مردم صهیونیست این رو به دولت مرداشون بفهمونن. تاوان باید پس بده.
توکل بر خدا انشالله. ممنونم از شما و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. روز قدس با آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی. فردا انشالله برخلاف توهم صهیونیست‌ها انگیزه های بیشتری در میون ملت شریف ایران و ملت‌های جهان ایجاد کرده و صدای دفاع و حمایت از فلسطین پرتنین‌تر از گذشته گردیده، تا رژیم قاصد و حامیان اون بدونن که فلسطین مسئله اول امت اسلام است و در این راه آگاه‌تر و پویاتر از قبل به وظیفه خود عمل می‌کنند و جبهه مقاومت نیز قدرتمندتر از هر زمان دیگری این رژیم تروریستی و نامشروع رو به ستون میاره. انشالله با حضور پرشور خودمون فردا در راهپیمایی روز جهانی خود قدس به رژیم صهیونیستی درس‌های جدیدی خواهیم داد. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. برای همتون آرزوی توفیق الهی دارم. در لحظات افطار ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التباس دعا و خدا نگهدار شما.
ویژه را از رادیو گفتگو شنیدید و با افتخار ما در کنار شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. و اما حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان ظهر به افق تهران 12:07 است. تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 61 تا 70 قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ